خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه دارین نظراتتون رو با ما در میون میذارید، یعنی که تماس میگیرید. مریم خانم عزیز، پیام شما رو هم گرفتم. بله، گوشه تیزی دارین شما. الان میخوایم بخش در واقع قصه شبارام رو با هم دیگه بشنویم. باز هم کلی پیامک هست اینجا، در بخش چهارم میایم و میخونیم نظراتتون رو، اما بشنویم قصه امشب شبارام رو.
دایی فرد من، هاینریش بول، ترجمه علی عبداللهی با صدای علیرضا شجاع نوری.
دایی فرد من تنها آدمی است که خاطرات سالهای بعد از 1945 را برایم قابل تحمل می کند. دایی در یک بعد از ظهر تابستان از جنگ برگشت، آن هم با تنها داراییش، یک قوطی کنسرو که آن را محکم با نخ از گردنش آویزان کرده بود و چند تایی تهسیگار که با دقت گذاشته بودشان توی یک قوطی کوچک. اول از همه مادرم را در آغوش گرفت، من و خواهرم را بوسید و بریده کلمات نان، خواب، توتون را از دهانش بیرون پراند. افتاد روی کاناپه و یادم می آید چون قدش خیلی از کاناپه بلندتر بود، آخرش مجبور می شد برای استفاده از آن یا زانوهایش را تا کند یا از کاناپه آویزانشان کند. در هر دو حال باز هم بهانه‌ای داشت تا با عصبانیت تمام چند تا درشت بار آبا و اجداد پدر بزرگ و مادر بزرگ من کند که این کاناپه را برای ما به یادگار گذاشته بودند. سلیقه‌شان را به خاطر انتخاب رنگ صورتی جیغ جیغی به سخره گرفت، ولی بدون یک ذره ناراحتی مدام روی همین کاناپه لم می داد و تا لنگ ظهر می خوابید. بماند که خودم هم در آن برهه، در آن خانواده خوشنام، کاری که کار باشد و در خور خانواده محترم من باشد نداشتم. پدر کشته شده بود و مادر با چند درغاز مستمری بازنشستگی روزگار می گذراند و تنها وظیفه من جوان 14 ساله این بود که در حد توانم هر روز یک بخش از بازمانده دارایی های من را تبدیل کنم به پول یا با نان و زغال و توتون تاختشان بزنم. به محض پیدا شدن سر و کله دایی فرد به دلمان صابون زدیم که حالا دیگر دایی مثلا در حکم مرد خانه کمک حالمان می شود. ولی همون روز اول اشتهای مهار ناشدنی دایی پاک توی ذوقم زد. وقتی موضوع را رک و پوست کنده با مادر در میان گذاشتم، مادر از من خواهش کرد کمی دندان روی جگر بگذارم تا دایی فرد فرصتی پیدا کند و خودش را باز یابد. ولی 8 هفته طول کشید و دایی ما خودش را باز نیافت که نیافت. همچنان هزار جور بد و بیراه نثار کاناپه نقلی من می کرد، ولی روز و شب رویش پلاس بود، یا راحت آنجا چرت می زد و می خوابید، یا با لحنی محزون و دردآلود شرح می‌داد که موقع خواب ترجیح می‌دهد با چه حالتی روی کاناپه قرار بگیرد. تصور من از توصیف‌هایش این بود که دوست دارد با حالت یک قهرمان پرش که گوش به زنگ شنیدن سوت آغاز مسابقه است روی کاناپه نقلی قرار بگیرد. خیلی دوست داشت بعد از نهار به پشت روی آن ولو شود و در حالی که کنده‌های زانو را بالا زده یک تکه نان گنده را بکند و کیفور به نیش بکشد، بعد یک نخ سیگار بپیچد و دود کند و آخرش هم تا موقع شام بگیرد و بخوابد. دایی درشت اندام بود و رنگ پریده، روی چانهش جای زخمی مانند تاج گل بود که حالت سردیس مرمری ترک خوردهی به چهرهش می داد. با آن که خورد و خواب زیادش حسابی نگرانم کرده بود، ولی باز هم دوستش داشتم، چون دایی فرد تنها کسی بود که می شد با او دست کم در مورد بازار سیاه حرف بزنم، بیان که آخرش کارمان به مجادله بکشد. ما هرچه اصرار میکردیم که از جنگ حرف بزند، زیر بار نمیرفت که نمیرفت و میگفت چیز دندانگیری در چنته ندارد که ارزش گفتن داشته باشد. تنها موردی که گاهی برای ما تعریف میکرد، معاینه‌ای بود که در ارتش از او گرفته بودند و آن هم از این قرار بود. فردی ارتشی با صدایی نخراشیده و نتراشیده به او دستور داده بود توی یک لوله آزمایش ادرار کند. دایی که گویا در آن لحظه ادرارش نمی آمده، به خاطر سربیچی از فرمان مافوق از همان زمان تمام سابقه نظامیش را مورد تشکیک قرار می دهد و به همین دلیل بعد از این سرپیچی یک لکه منفی روی پروندهش می نشیند. می گفت علاقه وافر رایش آلمانی به ادرارش چنان بدگمانی در او برانگیخته بوده که در طول 6 سال جنگ نتوانسته بوده بر آن غلبه کند. دایی فرد حسابدار بود و مادرم بعد از گذشت 4 هفته لنگر انداختن روی کاناپه خانوادگی به نرمی و ظرافتی خواهرانه ازش خواست دستی بالا بزند و پیجوی شرکت قبلیش بشود. دایی هم با زیرکی انجام این مأموریت را انداخت به دوش من، ولی من هم بعد از کلی پرسجو و گشتن در یکی از مناطق شهر ویرانه‌ای پیدا کردم به ارتفاع تقریبی حدود 8 متر. از آنجا که حدس می زدم لابد شرکت‌های بزرگ در منطقه بمباران شده شهر واقع بودند، گفتم حتما شرکت دایی هم آنجاست و از خیر گشتن بیشتر گذشتم. نتیجه پرسجوی من البته که دایی فرد را خوشحال کرد. دوباره لم داد روی کاناپه، سیگاری پیچاند، آن را آتش زد و پیروزمندانه به مادرم نگاه کرد. بعد از او خواست خرتوپرت‌های قدیمیش را بیاورد. وسایل توی یک صندوقچه چوبی میخکاری و مهرموم شده گوشه اتاق مادرم بود. دوتایی با انبردست و چکش افتادیم به جانش و بازش کردیم. آخرش این اقلام در آن بود: 20 جلد رمان با حجم و قطع متوسط، 1 ساعت جیبی طلایی پر از گرد و خاک ولی سالم، 2 جفت بند شلوار، 2 دفترچه یادداشت، گواهی اتاق بازرگانی و 1 دفترچه حساب پسنداز با 1200 مارک موجودی. اجالتاً دفترچه حساب را برای برداشت موجودی و همه اشیاء را به اضافه دیپلم اتاق بازرگانی برای فروش در اختیار من گذاشت. موجودی حساب همان اول جور شد. تمام خرت و پرت ها را هم آب کردم غیر از دیپلم بازرگانی. چون نام دایی با مرکب درشت رویش نوشته بود و هیچ جوری نمیشد کاریش کرد. 4 هفته‌ای هیچ نگرانی بابت نان و توتون و زغال نداشتیم. خیالم تخت شده بود چون دیگر مدارس باز شده بودند و من هم باید برای ادامه تحصیل به مدرسه می رفتم. امروز که مدتی از اتمام تحصیلاتم می گذرد، باز هم سوپهایی که در مدرسه های آن زمان می دادند یادم است. خاطره خوشایند خوردن 1 وعده غذای اضافی و کم و بیش بی درد سر و البته بی جنگ و دعوا. چیزی که در آن زمان به نظام آموزشی جذابیت و هیجان خاصی می داد. ولی رویداد مهم آن زمان این بود که دایی فرد 8 هفته بعد از بازگشت خوشحال کننده از جنگ به خانه، ناگهان دست به یک ابتکار جالب زد. صبح یکی از روزهای اواخر تابستان از روی کاناپه همیشگی بلند شد و با چنان شوق و دقتی به سر و رویش صفا داد که ما از کارش جا خوردیم. بعد دوچرخه من را امانت گرفت و مدتی غیبش زد. برگشت دیرهنگامش به خانه پر از سر و صدا بود و توأم با بوی تندی که از سر و رویش بیرون می‌زد. سر و صدا هم مربوط می‌شد به 1 دوجین سطل رویی که با 1 طناب بسته بودشان به هم و کشان کشان می‌آوردشان. ما زمانی از سردرگمی بیرون آمدیم که بو بردیم تصمیم گرفته در آن شهر کاملاً ویران گل فروشی بزند. فکرش را بکنید، گل فروشی. مادرم که نسبت به دنیای ارزش‌های بعد از جنگ بدگمانی عجیبی داشت، بی برو برگرد نقشه‌اش را رد کرد با این استدلال که خدا خیرت بدهد، در این گیرودار کسی گل می‌خواهد چه کار؟ ولی خیلی زود مشخص شد که مادرم سخت در اشتباه بود. صبح روزی که به دایی فرد کمک کردیم سطل‌های پر از گل را برساند به کنار خط تراموا، یعنی به محل کسب تازه‌اش، صبحی فراموش نشدنی در تمام عمرم است. هنوز خاطره گلهای زرد و قرمز و میخک‌های خیس شادابش جلوی چشمم است. هیچ وقت یادم نمی‌رود که دایی با قیافه بشاش رفت میان چهره‌های غم‌زده و گرفته سرگردان میان ویران‌ها و یک بند فریاد می‌زد: آهای گل، تر و تازه و بیکوپن. دایی در آن لحظه چقدر خوش قیافه شده بود. فکر کنم لازم نباشد از گسترش دامنه کسب و کارش حرفی بزنم که اینهو ستاره دنباله‌دار بود. دایی 4 هفته بعد صاحب 3 دوجین سطل شد و 2 شعبه گلفروشی سیار دایر کرد. 1 ماه بعد هم کسب و کارش مشمول پرداخت مالیات شد. از آن به بعد شهر از این رو به آن رو شد. هر گوشه یک دکه گلفروشی سبز شد. با این همه باز هم عرضه به اندازه تقاضا نبود. از آن به بعد دیگر دایی و همکارانش سطل رویی بود که می خریدند. دکه چوبی بود که جا به جا برپا می شد و گاری دستی بود که پر از گل می شد و به کوی و برزن پا می گذاشت. فقط گل تر و تازه نبود که از در و دیوار شهر بر سر و روی ما سرازیر شد، بلکه نان و زغال هم مرتب در خانه به هم می رسیدند. پیشرفت کار طوری بود که توانستم دلالی در بازار سیاه را ول کنم و همین خودش در تحکیم اخلاقیات و تقویت روحیم تأثیر به سزایی داشت. دایی فرد دیگر مدت هاست برای خودش آدم موفق و خوشنامی شده. هنوز هم دارد شعبه های گلفروشیش را گسترش می دهد. صاحب ماشین شده و من را هم به عنوان وارثش تعیین کرده است. حالا از من خواسته اقتصاد بخوانم تا پیش از دستیابی به ارث و میراثش حساب و کتاب یاد بگیرم و بتوانم به امورش سر و سامانی بدهم. امروز که می بینمش، مرد تنومندی نشسته پشت فرمان ماشین آلبالوی رنگ، به نظرم عجیب می آید که واقعا یک زمانی در زندگیم اشتهای این مرد خواب خوش را از من ربوده بود.
شبتون خوش باشه. ساعت 23:41 دقیقه است. امشب داریم در مورد پنهانکاری صحبت میکنیم. نیلوفر خانم حسنزاده از مشهد سلام به شما، گفتن که بعضی از پنهانکاری ها ممکنه به قیمت بدبختی و یا متلاشی شدن زندگی افراد دیگه یا حتی خود شخص بشه. چیزی که با دروغ به دست بیاد ماندگاری نداره. سر سفره شام یادم که به دروغ‌هایت می افتد بغض می کنم. عشق در چشمانم حلقه می زند. همه متعجب نگاهم می کنند. لبخند می زنم و می گویم چقدر داغ بود. دلارام خانم عزیز از مشهد این پیام رو برام فرستادن. وحید کاشانی از نارمک سلام، گفتن اصولا من آدم پنهانکاریم چون دوست نداشتم دیگران و عزیزانم رو به هم بریزم. صدای شما رو بشنویم.
تمام دروغای بزرگ سرمنشهش همین دروغ کوچیکه. اگر دروغ کوچیکو گفتی مطمئن باش که فردا دروغای بزرگم خواهد گفت. پنهانکاری هم که همینطوره. بعضیا واقعا خوشحال زرنگ میگیرن، آقا زرنگه هستن، ولی نمیدونن که بابا شما مثل زربین، مثل دوربین زیر نظری، شما متوجه نمیشید. خلاصه من به عنوان برادر به جوانان میگم که همیشه رو راست باشین.
خدا کنه میشه. یعنی میشه مثلا ما جوون ترا بخوایم گوش کنیم به حرف بزرگ ترا، اون چیزی که مصلحته، اون چیزی که شایستمونه بخوایم همونو انجام بدیم؟ خدا کنه، خدا کنه واقعا اینجوری بشه. خیلی ممنونم از تماستون. شب شما هم بخیر باشه. آقای عقیلی از تهران گفتن که خلاصه کلام اگر هر چیزی ما از طرف متقابل ما رو ناراحت میکنه، بنابراین ما هم هرگز به خودمان نباید اجازه بدهیم. دوستی داشتم، فهمیدم به خانمش خیانت میکند. به او گفتم اگر خانمت به تو خیانت کند خوب است؟ و گفت که خیلی ناراحت میشم. گفتم دوست گرامی، بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. آقای سیروس از ایلام سلام به شما. گفتن که راستش من در این مورد ابدا استعداد ندارم چون دروغ بلد نیستم. با تشکر فراوان از برنامه پرمحتواتون، ممنون از شما. در واقع شما هستین که دارین این محتوا رو فراهم میکنید برای ما با نظراتتون، و حالا تماسایی که میگیرین شما هستین که پرمحتوا میکنید شبارم رو. خیلی ممنونم. نظر شما رو بشنویم.
من یه مشکلی برام پیش اومده بود به خاطر اینکه می‌خواستم مثلا تو خانواده مطرح نشه. یه موقعیت بدی داشتم، پدرم بیمار بود، مادرم بیمار بود، اومدم از خانواده پنهان کردم و عرضم به حضور شما به خاطر اینکه این موضوع رو پنهان کردم کسی نبود که همراه من باشه تو اون مقطع زمانی که می‌رفتم و می‌اومدم، و منجل به این شد که ازم سوء استفاده خیلی بدی بشه. یعنی خیلی راحت بیان محکومم بکنن و عرضم به حضور شما عواقبش بشه 3.5 سال زندان و حدود 20 میلیون تومانی که عجیبم دادم و سراخرم که خواهناخا اینا فهمیدن و بدتر پدرم یه جور سکته کرد، مادرم یه جور سکته کرد. این تجربه که من از پنهانکاری داشتم. موفق باشید. خدمتی خادم هستم، بچه پیروزی خیابون دولاب.
خیلی متشکرم آقای خادم بزرگوار، ممنونم از اینکه به ما اعتماد کردید، به شنوندگان و نظرتون رو گفتیم. بله اینجوری هم میتونه پایان تلخی داشته باشه پنهانکاری. ممنونم از شما. آقای احسان از اهواز سلام به شما. گفتن بعضی کارها را باید از بعضی از فامیل‌های حسود پنهان کرد، کسایی که موفقیت خودشون رو در شکست دیگران می‌بینن و خوشحال میشن از شکست، باید کارها و خبرها را پنهان کرد. آقای سید محمود نیک بنیاد از ربات کریم سلام به شما. گفتن کار بد بده، پنهانکاری و دروغ خیلی بده. مثلا خیلی از مردم هستن که دروغ خودشون رو اینجوری توجیه میکنن که دروغ مصلحتیه، در حالی که دروغ از هر نوعش که باشه کار بدیه. مگه بد خوب داریم که دروغ خوب یا مصلحتی داشته باشیم؟ آره ببینیم، بد خوب داریم، راست میگن دیگه، اون مصلحتی هم بده. حالا ما هی سر خودمون کلا نذاریم که مصلحتیه. خیلی ممنونم از پیامتون آقای نیک بنیاد از ربات کریم. تلفن هم داریم بشنویم.
پنهانکاری کار خوبی نیست، مگر من یه قلقشی داشته باشم بخوام پنهانکاری بکنم. بله. تمام بدبختی های انسان ها اثر دروغ و پنهانکاریه. یه کسی که راستگو و نیک‌کردار باشد از هیچ کس و هیچ چیز به جز خدا حراسی ندارد. خداوند جوهر راستیه. پنهانکاری در هر زمینی در زندگی به نظر من نمیگم حرکت خوبی نیست. قدیمی ها خیلی قشنگ گفتن، میگه طلایی که پاکه که منتش به خاکه. شب خوبی هم برادران ها روز میکنم. امیدوارم در راستای راستی و هست حرکت بکنیم. شب دارم.
امیدوارم. خیلی ممنونم جناب کیهان از کرمانشاه که انقدر خوب صحبت میکنید. جلال جعفریان از تهران منم سلام میکنم به شما. گفتن که هرودوت تاریخ نگار یونان باستان در مورد ایرانیان در زمانی که ایران و یونان با هم در جنگ هستن، یعنی در مورد دشمنش، اینطور نوشته: ایرانیان از دروغ متنفر هستند، طوری که از هم پول قرض نمی کنند مبادا برای پس دادنش دچار مشکل بشوند و مجبور بشن دروغ بگن. همینطور میگه ایرانیان به قدری با فرهنگند که در معابر عمومی آب دهان بر زمین نمی اندازند، که امیدوارم در خصوص فرهنگ سازی این مورد هم برنامه ای بسازید. خیلی ممنونم آقای جعفریان. بخش چهارم نظرات شما رو هم خوندیم، اتاق آبی روشن رو آماده کردیم که تقدیم میکنیم به شما. بشنویم اتاق آبی روشن.
شب که میشه تازه روز من شروع میشه، همه که چراغاشون رو خاموش میکنن من تازه چراغ اتاقم رو روشن میکنم. اتاق آبی روشن. میگن توی این روزا قبل از اینکه سوار ماشین بشید و روشنش کنید یه تقه روی کاپوت بزنید، چون گربه ها از دست سرما و بارون و برف این روزا به ماشین شما پناه آوردن و اونجا پنهان شدن. جالبه نه؟ پنهان شدن برای امن موندن، کاریه که مخصوص گربه ها نیست، خیلی از ماها هم انجامش میدیم، با این تفاوت که اونا خودشونو پنهان میکنن اما ما کارامونو. ما پنهانکاری میکنیم که موقعیتی که توش احساس امنیت داریمو از دست ندیم. اگر این کار براتون آشناست و شما هم برای امن موندن پنهانکاری میکنید، احتمالاً باید منتظر دلخوری هایی باشید.
میگم چه چیزی؟ حالت هم خیلی بهتر شد و از قرینگی و اینا خبری نیست.
آره خیلی بهتر شدم، داره اهمیتش برام کم میشه. نیما
خیلی خوشحالم، آفرین، به تبریک میگم. باریکلا
نیما. راستی من کچلوارتو برای عروسی خانم دکتر میخواستی بپوشی دادم خوشویی، ولی نمیدونم که تا آخر هفته آمادش میکنه یا نه. میخوای سر بزن فردا؟
نه چشم. البته شما نگران نباش، چیزه عروسی فعلا عقب افتاد.
چی؟ یعنی به هم خورده؟
نه نه، چه عقب افتاده.
چرا؟ چرا؟
عموی داماد فوت کرده.
مطمئنی عروسی به هم نخورده نیما؟
آره بابا مطمئنم.
فکر میکنم تو یه چیزی داری از من پنهان میکنی.
من نه، نه حرفا چه.
صندلی‌ها چرا به هم خورده؟
چی؟
اون صندلی‌ها اصلا قرینه نیست. برشو برو درستشون کن.
چی شد یه هو؟
برشو نیما، حوصله ندارم.
اه نازنین چی داری میگی؟ ای بابا صندلی‌ها آبا اینا که طوریش نیست. اینا ها
تا کی عقب افتاده؟
تا چیز دیگه، تا حداقل تا چهلومه عموش باید صبر کنه.
اون تابلو پشت سرت هم کجه؟ اونم صاف کن.
کجه این؟ کجاش کرد؟
یه جایی از بزرگ شدن هست که زنگ میزنی حال پدر مادرتو بپرسی، بعد میبینی میگن که خدا رو شکر بهترم، و تو میپرسی بهتری؟ از کیت بهتری؟ مگه چی شده بوده که حالا بهتری؟ و تازه اونجاست که میفهمی چند وقت از مریض شدنشون میگذره و دلهوره این که نکنه دارن چیز جدیتری رو از تو پنهان میکنن شروع میشه. غیر از دوست داشتن، نگرانی و همه اینا که یه توجیه عجیب غریب واسه پنهانکاریه، واکنش ما به صداقت آدما باعث میشه تصمیم بگیرن که با ما صداقت و رو راستیشون رو ادامه بدن یا پنهانکاری رو شروع کنن.
وقتی یارو دلل اسم اون سه نفر رو برد گوشتم لرزید. البته اسمی از تو نبرد، ولی خب میدونی چی احمد، تو الان 20 ساله با اونا دوستی. میخوام یه سوالی ازت بکنم، تو پول این خونه رو از کجا آوردی؟ آره گفتین وام گرفتی. وام گرفتی؟ واقعا وام گرفتی؟ معلومه خب حتما وام گرفتی، مگه نه؟ تو پول این خونه رو وام گرفتی، درسته احمد؟ تو هر عیبی ممکنه داشته باشی، ولی اهل اینجور کارا نیستی. بگو نه، بگو تا دوباره هر دومون بخندیم. بگو احمد، من میخوام برم شام درست کنم. بگو تو این کار دخالتی نداری؟ داری؟
میگن عشق یا ساده ترش دوست داشتن باعث پنهانکاری میشه و در این حال همین پنهانکاری هاست که عشق رو به نابودی میبره. انسان واقعا موجود پیچیده ایه. اول عشقش رو پنهان میکنه چون میترسه اگه ابرازش کنه برای همیشه از دستش بده، و بعد که به دستش آورد برای حفظش با همین پنهانکاری ها خیلی ساده همه چیزو از دست میده. حالا نمیدونم عشق پیچیده است یا این انسانه که داره همه چیز رو پیچیده میکنه.
دشوارترین حالت پنهانکاری پنهان کردن دوست داشتنه، چون اساساً عشق زمانی کامل میشه که بشه به زبونش آورد و همش تقصیر طرف مقابله. بفهمن عاشقی یه موی سیاه تو سرت باقی نمیذاره.
همیشه هرچی میشه اونی که پنهان کاری میکنه رو مقصر دونستیم. یاد من بمونه، گاهی هم به این فکر کنم که شاید رفتار من، واکنش ها و یا قضاوت های من در برابر صداقت آدم ها باعث پنهان کاریشون شده. شبتون بخیر.
بیست و سه و پنجاه و شش دقیقه است و چهار دقیقه دیگه شمارش معکوس شروع شده. من همینطوری یک نگاهی بندازم به پیام هاتون. خب از اینجا نگاه کنم ببینم، گفتن حاضری منو بزنید، گوشم با شما بود ولی داشتم نامه اداری می نوشتم. افشار از سرزمین آبشارها لرستان زیبا، شما دیشب هم با ما بودین، پیام فرستادین و دیگه ببینم چون بشنم. خب مامان مهریار، منم سلام میکنم به شما، ممنونم. آقای ابوالفضل اکبر نژاد هم از گرگان همراه ما هستن، مجتبا فراهانی از عراق و دیگه ببینم. خب خانم سلطانی هم گفته چرا پیام رو پنهان میکنید؟ میخونیم دیگه، پنهان نمیکنیم که. ابوذر قیصری هم از آبدانان امشب همراه ما بودن، احمد قادری، مرتضی هم از رشت، خب آقای کیهان از کرمانشاه که تماس هم گرفتن، بابک از تهران و گفتن که به نظر من پنهانکاری نشونه ضعف آدمه، البته منکر یه سری مسائل نیستم که باید پوشیده بشه، ولی پنهانکاری دروغ و یک سری کارهایی در واقع به همراه داره که خط قرمز ماست که با انجام پنهانکاری مجبور به انجام این کارها میشیم، پس نداشته باشیم بهتر. بله واقعا دیدیم میگن دروغ پشت دروغ میاد، یه کاری پنهون میکنیم بعد مجبوریم هی چیزای دیگه هم پشتش میاد و پنهان میکنیم. دیگه وقتمون تموم شده و خیلی ممنونم از شمایی که امشب هم کنار ما بودین. اگر توانی باشه، فرصتی باشه، عمری باشه، ما شنبه با شما خواهیم بود. خیلی ممنونم. در پایان میخوام باز هم یادآوری کنم شکرگزاری رو و همینطور خوبی به همه مخلوقات خدا، مهربونی هامون رو دریغ نکنیم. شبتون بخیر باشه عزیزان، تا شنبه هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون.